ریستارت رو شوخی گرفتی، آره دوست داری که از آینده با خبر باشی. علاقمندی که بدونی آینده چه می شود. باشه بهت میگیم، تیر از کمان جسته است. این آخرین 22 بهمنی است که شما میبینید. این آخرین 22 بهمنی است که شما میبینید. و از انگلستان و روسیه تقاضا میکنیم که شما را حفظ کنند. نمیتونن، زیرا که ریستارت آمده است تا بروی، نیامده است تا برود. به خطرناکترین برنامه بعد از 700 سال خوش آمدید. قسمت 58. Welcome to 58 my friend. Welcome to ریستارت.
عقل و دل و ساس کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور، پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم.
آخرین 22 بهمن مسئولین جهنم باد، و آخرین 22 بهمن مردم ایران مبارک باد. امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که قبل از این که خیلی ها به اون دنیا بروند، حداقل بدانن جهنمی هن یا بهشتی هن. امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که بدانید در این دورانی که گذشته است، وقتی که اون روز گفتم که من تا وقتی بیرونم و افرادی مثل من تا وقتی بیرونن، همه مسئولین جهنمی هن، یعنی چی؟ که بعضی ها سوال کرده بودید. امروز میخواییم از عطار اثبات کنیم که تمام آدم ها در طول این چند سال گذشته آیا جهنمی بودن یا نه. عطار، عرفا و اهل تصوف راجع به این آدم ها چه میگویند؟ براستی کشور ما کشوری اسلامی بوده است یا مسیحی بوده است یا چی بوده است؟ آیا در آینده ایران که کشور تصوف می آید چه کارهایی را نمی توانیم بکنیم؟ اولا که 90%، 85% قانون اساسی ایران میره سطح الاشغال، به دلیل اینکه قوانین اساسی که ما توی کشورمون داریم یا یه تبصره گذاشتن که کلاً از تصوف خارج کردن، یا اینکه حرفایی توش هست که هیچ سودی برای توی ایرانی نداره. قانون اساسی تصوف کاملا نوشته شده است و چند هزار سال است که هست و جهان ثابت شده، به جهان حداقل ثابت شده که هنوز هم جهان به صوفی بزرگ کوروش کبیر نرسید در نظر قانون اساسی. این خودش نشانگر تفکراتی است که در تصوف وجود داره. این قانون‌ها قانون‌هایی که از اول بوده و هست. به عنوان مثال کوچولو مثلا بهتون بزنم، تلویزیون ایران که بودم یه روز می‌خواستم من لباس نیروی انتظامی تنم کنم، حالا بحثایی بود که من قبول نمی‌کردم اینا، حالا یکی از مسئولین اومد که نسبتاً آدم بدی نبود، بعد به خاطر گفت به خاطر ما و فلان، گفت شما درست میگی، واقعا راجع به پلیس شما داری درست میگی، و خیلی اعتراضات من داشتم، حالا جلساتی گذاشته شده اینا کاری نداریم، ولی به هر حال پوشیدیم یه شب در برنامه. اما نکته‌ای که خیلی مهمه، مثلا همین یه مثال ساده برای پلیس، قوانین اساسی راجع به پلیس اصلا این چیزی نیست که استفاده میشه. به عنوان مثال شما میگیم، مثلا میگم مثلا قانون گذاشتین که آقا حالا این وظایف پلیسه، یعنی پلیس کیه؟ پلیس از نظر تصوف فردی است که نمبر 1 باید فقط کمک کنه، نمبر 2 حق کلمات اضافه نداره، یعنی دیالوگ های پلیس ها این کامپیوتر و رباته از نظر تصوف، یعنی سوال هایی که یک پلیس از یک راننده که تو ماشین است میپرسه این رباته، یعنی سوال ها نوشته شده است، سوالی اضافه نمیتونه بپرسه، اضافه هم نمیتونه پاسخ بده. خیلی نکته مهمیه. الان پلیس میگیره یارو میگیره هزار تا سوال میکنه، این کیه؟ بغلیت کیه؟ پلیس برای وقتی یک ماشینی رو به خاطر مثلا همین راهنما رانندگی رو دارم مثال بهتون میزنم، اگر یک نفر تو خیابون میگیره به نفرات دیگر ماشین اصلا نمیتونه سلام علیک کنه، نمیتونه باشون حرف بزنه، حق نداره کلش داخل ماشین بشه، دست پلیس، انگشت کوچک پلیس وارد ماشین نمیتونه بشه، و خیلی چیزهای دیگه. مثال شما مثلا مشروب خوردی، پلیس شما رو گرفته، خب منطقیه، میگه آقا شما مشروب خوردی، میتونه قتل اتفاق بیفته، و همین خاطر شما رو میتونن جریمه کنن، میتونن لایسنستون رو بگیرن، خیلی کارهای دیگه. حالا شما مشروب خوردی، ماشینت پنچر شده کنار خیابون، و پلیس میاد میفهمه تو مشروب خوردی. در کشور تصوف پلیس دیگه نمیتونه شما رو به خاطر مشروب خوری بگیره، یعنی گواهینامه شما رو هم نمیتونه بگیره. چرا؟ چون شما در روزگار یه بد آوردی، دیگه بد دوم نباید بیاری، یعنی در آینده شما مشروب خوردی، ماشینت پنچر شده کنار خیابون وایسادی، زنگ زدی پلیس، یا پلیسی رد شده شما رو گرفته اومده اونجا، پلیس شما رو در اصل در این قسمت نگرفته، روزگار شما رو به گوشه خیابون هدایت کرده و پلیس اومده، کار پلیس در این لحظه فقط کمکه، فقط، یعنی نمیتونه گواهینامه‌ت بگیره، نمیتونه به تو بگه چرا مشروب خوردی. وقتی حس کرد که مشروب خوردی، باید سوار ماشین پلیس شی، ببرت خونه برسونه، تحویل خانوادت بده، و هیچ جریمه‌ای تو را نمیتواند در کشور تصوف بکند، چون پلیس تو را نگرفته، روزگار تو را گرفته. پلیس فقط کسانی رو میتونه بگیره که در یک مکانی پلیس گرفته، میگه آقا شما مشروب خورد، یعنی ویراج دادنت میفهمه، میزنت کنار، بعد اونجا چون تو خطایی کردی گرفتت، میتونه جریمت کنه، میتونه بگه شما مشروب خوردی، مثال دارم میزنم، ولی اخدی تو ماشینت پنچر شده، شما خلافی نکردیم، روزگار پدر ماشین رو در آورده گوشه وایسادی، دیگه پلیس نمیتونه بگیره. ببین تا این ریز ریز پلیسیه، پلیس فقط میتونه به شما بگه گواهینامه شما سرعتت انقدر بوده، شما این کاری کردی، کوتاه و مختصر و مفید. حالا پلیس میگیره این زنه کیه، اون دختره کیه، شما چی بوده، شما چیچیری بودی، شوخی میکنه، اصلا حق شوخی نداره پلیس، پلیس موظف کارش انجام بده، این قوانینی باید ریخته شه، منظور که از اول باید همیشه شوخ میزده شه. خیلی مشکلات داریم، و این که در برنامه قبل من توضیح دادم که آقا ما در آینده ایران یک روز به نام روز تصوف هم داریم، حالا بعدها خواهیم گفت، اون روز روزیه که مردم میان بیرون، فرمانده های نیروهای دریایی و زمینی و هوایی و اینا هم تو مردم هن. هیچ کس حق اعتراض به مردم نداره، مردم در اینجا میان بیرون علیه ظلم، ظلمی ممکنه وجود نداشته باشه که، ولی میتونن بیان راه پیمایی کارنوالی را میندازن که به جهان بفهمونن که ما دولت را تعیین میکنیم، نه دولت ما رو، و این راه پیمایی میلیونیه، و در تلویزیون آینده کشور تصوف در اون روز مسئولین میان میشینن و فقط میگن چه غلطی کردن در سال گذشته، توضیح میدن اشتباهاتشون رو، توضیح میدن، عذرخواهی میکنن، از مردم عذرخواهی میکنن، مردم همیشه حق دارن به مسئول فوش بدن، مسئول فقط سکوت میتونه بکنه، چرا؟ چون مسئول اسلحه داره، قدرت داره، کشور داره، مردم چیزی ندارن. اون روز روز قیام علیه ظلمه، روز تصوف یه روز داریم در آینده ایران و همه باید بیان و ارتش هیچ کس حق توبیخ گرفتن. چرا؟ میدونی چرا این کار باید مچه؟ برای اینکه اگر یه روزی یهو یک رئیس جمهوری، پادشاهی، نمیدونم نخست وزیری یه روز یهو خواست حکومت کودتا کنه، اون روز هر سال همه میان تو خیابون و روزی که نیومدی تو اون سال تو خیابون یعنی ما رو شما سواریم، داریم میچاپیمت. اینو باید بفهمی. مثل این عکسایی که رو پول میزنن و عکس مثلا پادشاهشو میزنن رو پول، اگر گذشته مرده عکس خودتو میزنن رو پول، برای چی میزنن رو پول؟ فکر کنی کی که میزنن رو پول؟ مردم رئیس تو هم نه تو. حالا این توضیحاتی بودی که حالا بعدها میخوایم بدیم. اما حالا فرض کن فردا کشور شده تصوف، آیا آقا حسینی بفرمایید آیا در کشور تصوف میشه کمیته درست کرد، بسیج درست کرد، مردم رو هدایت کنیم، مردم رو اصلاح کنیم؟ نه اینکه حالا بسیج کمیته مثلا یه نیروهایی بذاریم که به مردم یاد بدن اصلاح کنن، مثلا بگن آقا این کارو نکن، این کارو بکن. نه آقا حسینی، اگه انسان کامل بگه چی؟ نمیتونه بگه. یعنی انسان کامل نمیتونه بگه شما آقا این کارو نه، مثلا ما بیایم یه گروهای درست کنیم مثل این کمیته که درست شد، بسیجی و اینا، مثال میزنم، کشور تصوف. نه نمیتونه. چرا؟ چون امروز میخوام سندشو باز کنم که شما ببینید 39 سال همه جهنمیان. اون موقع که ما شوخی کردیم، یعنی جدی گفتیم و 200 ساعت تو ترکیه به ما ایرانی‌ها مسیج زدن، حالا میبینی اردوغان چیه اینا، الان که عذرخواهی میکنن میگن حق با شماست. اون روز شوخی گرفتن حرف ما رو که آقا جمهوری اسلامی ترکیه مبارک باد، رسیدن به 57، شوخی گرفتن. حالا باید کشته بدن تربیت چن. اون زمانی که انسان کامل بهشون فرصت داد به نوعی که عذرخواهی کنن از کشتار ارامنه‌ای که کردن، نسل‌کشی که از ارامنه کردن، یه عذرخواهی میکردن، اینطوری نمیشدن کشورشون. حالا پدرشون باید در بیاد، حالا باید 150 هزار تا حالا رو هوا و زندان و پناهنده و بدبخت و این بر اون بر و کشتار حالا ادامه داره، کمکان ترکیه ادامه دارد و حقشونه. هر زجری که میکشن در این دهر بی حساب، این شعر من اینجوری حفظ کردم، هر زجری که میکشن در این دهر بی حساب تو این روزگار کفران نعمتی است که در باخ کردن. ما هم حقمونه، ما هم باید تربیت شیم. همه خودتون امام حسین میدونستین برای خودتون؟ آره ما زول ما بیا پرچه رو بلند نمیشید و خوشگله بابا، چرا قیام نمی کنی؟ جرات نداری دو تا چک بزنن خوابیدی؟ میدونی چرا؟ چون مردم دنبال پولن، مردم دنبال پست و مقامن، مردم دینشون دین حاکمان است، حاکم هرچه گفت اینا میگن چشم. این در طول تاریخ بوده و هر باری از زیر ستم اومدن بیرون رد پایی از تصوف بوده که اتفاقی افتاده. شعری آقای عطار نیشابوری داره، باز هم دوباره مرور کنیم، من حرفی از خودم نمیزنم، دقت کنید این شعر مال عطار نیشابوریه، صوفی بزرگ، که در این شعر رسما اعلام میکنه که کمیته، بسیج، سپاه، هر کسی که بخواد به دختری یا پسری یا بشری یا فردی حرف بزنه، نصیحت کنه، کمکش کنه. ما سه نوع کمک داریم، کمک جسمی، جانی، بدنی داریم، از هل دادن ماشین تو خیابون، ماشین مردم برای تو برف نجات دادن جسمی داریم، تا شهید میشی شما میشه جسمی، یعنی جونتو میذاری که شهید، و جون گذاشتن فقط برای انسان کامله، بقیهش همش رو حواس، مگر اینکه به کشوری در تصوف حمله شده باشه که دفاع در اسمش محکم، حالا اونم داستانایی داره و بحثایی داره و خیلی مطالب عمیقی داره. یعنی الان اگر آقای رئیس جمهوری مثلا تو ایران باشه که عبا عمامه داشته باشه و همین که عبا عمامه داره و بیاد رو آنتن برای این که بگه آقا بیاییم با هم دوست باشیم، با هم خوب باشیم، بیاییم با هم صلح کنیم، بیاییم با هم باشیم، این از همون اول جهنمیه. چرا؟ یکی اینکه لباسی که تنشه لباسیست که در تصوف جهنمیه. چرا؟ چون اون لباس رو فقط اجازه باید داشته باشی که تنت بشه، این نمبر 1. نمبر 2 اصلا نمیتونه نصیحت کنه یا دلالت کنه یا نظر بده. تصوف اینو میگه، میگه نمیتونی شما همچین کاری بکنی، شما به عنوان رئیس جمهور نمیتونی بیای بگی بسم الله الرحمن الرحیم میخوابونیم شلاق میزنیم کل هیکلتو از بالا تا پایین. شلاق مال مسئوله، نه مال مردم. چرا؟ به خاطری که شما وقتی میگی بسم الله الرحمن الرحیم یعنی داری ملت رو خر میکنی به نام الله. اسم الله یعنی انسان کامل با اجازه انسان کامل. شما رئیس جمهوری موظفی قاقا بدی، مردم قاقا میخوان، همین و بس، کار دیگه ای نداری. مدیریت برای اینکه کارتو انجام بدی و کسی هم از تو سوال نخواهد که دینت چیه. این تکلیف معلومه. پس شلاق اندازه‌ها، شلاق خودش مفهوم تفسیر داره. شلاق فقط مسئولین میخورن، نه مردم عادی. همه چی برعکس شده. تو جالبه تو که تو جهان همه چی برعکس شده. حالا در عطار صوفی بزرگ میگه که کسی که میخواد، خانومی که میخواد بگه روسری تو بکش جلو به دختره یا عقب، یا بهش بگه دخترم نمازتو بخونی میری پیش خدا، یا ارگانی رو تشکیل بده به نوعی، یا این پوله رو بده به فلان. پس سه نوع ما کمک و ایثار داریم. نمبر وان جسمیه که آخر شهادته. نمبر تو روحی و الهی و ایناست، یعنی که شما با روحت و با الهی و اینا میتونی یه کاری مثلا انجام بدی که مثلا عرضم حضور شما که بگیم کار الهیه، که این حالا هم بحثمون که همینه. و مالیه که همون زکات و خمس و ایناست. در راجم مالی من توضیح تو برنامه از اهل تصوف روفیان و عرفا گفتم، هیچی من خودم نگفتم. خمس و زکات مخصوص فقط انسان کامله. حالا برو پیدا کن، اولا که نمیتونی پول بهش برسونی، چون اولا پیداش کنه تا بهش پول بدی. چجوری میخوای بهش پول بدی؟ مسجد و کلیسا و کنیسا نیست که بری در بزنی پول بدی که. باید اول گریه کنی، جیغ بزنی، گریه کنی، دوباره جیغ بزنی، دوباره گریه کنی، دوباره جیغ بزنی. همینطوری ماه به ماه باید جیغ بزنی، هی گریه کنی، جیغ بزنی. دست از طلب نداری تا گام تو برآید، یا جان به صد به قول معروف به جانان، یا جان زتن درآید. این کارا رو که عمر کردی تازه اونو پیدا میکنی. حالا که پیدا کردی میتونی تازه بگی قربان ببخشید من این پولو میخوام مالمو درست کنم. آقا پیدا کردیم بریم مکه، پدرت در میاره. مکه نمیتونی بری. یک کلمه اضافه و یک کلمه کمتر، هر آن چیزی که انسان کامل و تصوف و عرفان به تو میگه، یک کلمه اضافه انجام بدی، یک کلمه کمتر انجام بدی رو هوایی. حالا چه برسه واسه من حکومت تشکیل میدی؟ حکومت مسیحی مثلا، حکومت مسلمان مثلا، حکومت فلان مثلا. حالا آقای عطار نیشابوری میگه هر کسی که پس خواست در رده دو، یعنی عقلی، یعنی نصیحت الهی، یعنی همین که بیایم با هم خوب باشیم و بیایم همه با هم به خاطر امام زمان و یا عجل الله تعالی فرجه و شریف، شلاق داره شنونده. جیزس به فریاد رس شلاق داره، باید بقیمون یه رو شلاق داره. جیزس بیا، جیزس، جیزس که بیاد دهنمون سرویس کرد، ما باید بگیم جیزس نیا. همه چی برعکس، همه جیزس بیا، جیزس بیا، جیزس بیا، چی هجی؟ اون که بیاد تکلیف معلومی که. در حالت دوم یعنی شما میخوای نصیحت کنی، میخوای به این آدم بگیم بیاییم با هم خوب باشیم، آقا ما تا الان تو این 39 سال اشتباه کردیم، ما رو ببخشید، بیاییم با هم صلح کنیم. عطار نیشابوری میگه 72 تا شرط داره. 72 تا، خوشگل بابا. برای همین میگم انسان کامل هم نمیتونه کاری بکنه. میدونی چرا؟ چون انسان کامل باید آدمایی داشته باشه که این 72 تا شرط پاس کرده باشه دیگه، بتونن بیان به مردم بگن آقا مثلا آدم باشه. دست انسان کامل نیست. انسان کامل 30 تا 20 تا 30 تا صوفی دارشه. این 20 تا 30 تا 30 40 تا هم بنده خدا معروفه تو جهان میشن مثلا 50 60 تا 70 تا 30 40 تا هم خبر نداریم کجا هن میشن 100 تا. من با 100 تا میتونم کمیته امداد تشکیل بدم. انسان کامل کاری نمیتونی بکنه، باید مراحل پاس بشه. عطار میگه 72 تا شرط باید پاس کنی تا به بغلی بگی روسری بکش جلو یا بکش عقب، لخشیم یا لخ نشیم، کاری الهی. حالا پس الان میفهم، با این برنامه میفهمی که هر کسی رو آنتن تلویزیون حرف زده جهنمیه، هر کسی نصیحتی کرده جهنمیه، هر کی به اسم الله خدا به هر چیزی حرفی زده جهنمیه. به سادگی میتونی قبل از مردنت بفهمی، تا اینکه بکشنت در فلان جا بعد بری بفهمی که باید ریستارت گوش میکردی. مشکلات خودته. الا ای هوشمند خوب کردار، عطار شروع میکن، بگویم با تو رمزی چند ز اسرار. چو دانش داری و هستی خردمند، بیاموز از فتوت نکته ها چند. فتوت یعنی جوانمردی، یعنی ایثار. مفهوم اصلی فتوت یعنی شما ایثار میکنی. ایثار یعنی اینکه شما پولتو ایثار میکنی، جونتو ایثار میکنی. شما میگه الا ای هوشمند خوب کردار، بگویم با تو رمزی چند ز اسرار، چو دانش داری و هستی خردمند. نمیگه بسیج، نمیگه آدمای معمولی مثل من و مثل شما، میگه این آدم فقیهه. پس شرط اول فقاهت داره، یعنی فقیهه که کلن تو دنیا ما شاید مثلا 40 تا فقیه، نمیدونم 30 تا فقیه در جهان هستی داریم کلن، نمیدونم، من نمیدونم تعدادشه، ولی میدونم، ولی اینو میدونم که حالا 50 تا نیستن اینو میدونم، ولی نمیدونم چند تا هم، حالا 32 تا هم. میگه آقای فقیه، یعنی شما فقیه هم میشی نمیتونی تازه نظریه بدی. برای همین قدیم ها هر کسی میخواسته کتابی بخونه، توی منبری هم میخواسته از سعدی بخونه، بعد اجازه میگرفته تازه از رو خط سعدی میخونه، یک کلمه اضافه میکرده پدرش در میآوردن. خوشگله من بوسم لای قرنیه چشم، دقت کن خیلی مطلب عمیق‌تر از این حرف هست. میگه چو دانش داری و هستی خردمند، یعنی من قبول دارم، عطار میگه، میگه من قبول دارم تو خردمندی، دانش داری و تمومه، اوکی، همه چیزی، یعنی چیزی برای ایثار داری. میگه تو چیزی برای ایثار داری، بیاموز از فتوت نکته ها چند، از این ایثاری که میخوای بکنی چند تا نکته رو بدون، که تا در راه مردان ره دهندن، کلاه سروری بر سر نهندن. اگه این چند تا نکته که عطار میگه من میگم گوش کنی، تازه نه هر کس که کلاه کج نهاد قلندری داند. میگه کلاهت کج کنی قلندر نیستی، که هاجی قلندر تعریف داره. میگه اگه اینا رو بفهمی تازه من میتونم به تو بگم که تو توی مردا میتونی وارد چی. اگر خواهی شنیدن گوش کن باز، اگه میخوای بشنوی و بفهمی گوشتو باز کن، زمانی باش با ما محرم راز. یعنی اینجا داره میگه که آقای خردمند، من نمیتونم این حرفا رو به حسینی و مردم بزنم، این حرفا رو به تو که خردمندی و دانشمندی، یواشه که بیا تو این سولاخه این پشت به تو محرم راز بشی، گوشتو باز کن، یواشه که بهت بگم که نمیشه بسیج درست کرد، بیا یواشه که بگم، اینا رو به مردم نگو، محرم راز. چنین گفتن پیران مقدم، که از مردی زدندی در میاندم. میگه من شنیدم، عطار میگه، نمیگه شنیدم، میگه گفتم، یعنی هم میدونه عطار. میگه پیران مقدم، پیران مقدم یعنی قطب، یعنی مهدی، یعنی هادی، یعنی پیر، یعنی مرشد، یعنی ولی، یعنی امام زمان، یعنی خورشید پشت ابر، یعنی مسیح، یعنی موسی، یعنی محمد. میگه اینا گفتن، چنین گفتن پیران مقدم، که از مردی زدندی در میان دم، که برنامه قبلی گفتم دم مزن تا دم زند بهر تو روح. اینجا میگه اونایی که دم زدن و حرف زدن اجازه داشتن، پیران مقدم چنین گفتن، که 72 شد شرط فتوت، یکی زان شرط ها باشد مروت. میگه 72 تا شرط داره، یکیش مروت، اولیش همونی که گفته، اینه خردمندی فقیهی. پس یک فقیه رفته دور زده، 60 تا فقیه الان تو دنیا داریم، آیا همه میتونن بیان حرف بزنن رو سایت بکشن؟ نه. عطار میگه دومیش تازه چیه؟ مروت. بعد از این چون فقیه هم تازه چند تا شرط داره، سایلن لفظه از شوخیه، فقیه یعنی چی؟ فقیه یعنی من یک انسان بلند قد 400 متری، کوتاه قد 2 سانتی، چاق 550 کیلویی، لاغر نیم کیلویی ام. بعد تو میگی نمیشه آقای حسین اینا تو حد تو یکی باشه. ببین به چه درجه رسیدی که اینا همه توشه، هم قد بلند، ابرو کمون، چشم سیاهی، واه واه توش هست. عطار میگه 72 تا شرط وجود داره، بگویم با تو یک یک جمله راز، که تا چشمت بدین معنا شود باز. نخستین راستی را پیشه کردن، چون نیکان از بدی اندیشه کردن. فقیه باشی کافی نیست، نمیتونی به مردم نظر بدی، باید راستی پیشه کنی. راستی پیشه کردن یعنی این که کجی رو همه رو بدونی. مثلا راستی پیشه کردن یعنی که شما باید کجی رو بدونی همه شو. و یعنی چجوری راستی پیشه کنی؟ و اندیشه کنی. اندیشه کنی اینجا یعنی حذر کردن در مفهوم شعری. چون نیکان از بدی اندیشه کردن یعنی از بدی حذر کنی، یعنی بدی رو پس باید بفهمی، کلن بد رو و خوب رو باید بفهمی، بدونی بد چیه خوب چیه. همه کس را به یاری داشتن دوست، نگفتن آن یکی مغز و دیگر پوست. حالا باید همه مردم جهان رو دوست داشته باشی. باید بدونی در حیوانات بزرگترین صوفی جهان هستی در حیوانات سگه. سگ در حیوانات صوفیه، تفسیر داره، یعنی شیر صوفی نیست، سگ صوفیه. اون وقت اگر کوچکترین لگدی به سگی زدی، بلایی سرت میارن که هیچ فراموش نکنی. حالا باید همه رو دوست داشته باشی، همه چیز رو باید دوست داشته باشی. همه کس را به یاری دوست داشتن دوست، نگفتن آن یکی مغز و دیگر پوست. دیگه فرق نمیتونی بذاری، خیلی سخته دیگه. هم فرق گذاشتن هم خیلی سخته که بفهمی این پوسته این. آره این نمیفهمه، این دو کلاس سواد داره، اون میفهمه، اون نمیفهمه، این لیسانس داره، اون نداره، این خوشگله، اون نیست، این می... زبند نفس بد آزاد بودن، همیشه پاک باید چشم و دامن. به خدا جوکه، به خدا. میگفتش که زنا یکی از شرطایی که داشتن، میگفتش که زنا چی آقا حسین توضیح بده. گفتیم که زنا تو تفسیر تصوف یعنی این که شما زمانی که دختر و پسری دارن یک حرکتی انجام میدن، اگر شما برسی و ببینی، شما عرضم حضور شما که حد به اینها جاری میشه. دقت کن جمله رو. بعضی جملات تصوف انقدر خنده داره که شما 70 دقیقه میتونی بخندی. فکر کن شما خودت فکر کن 70 دقیقه میشه خندید. میگه که اگر دختر و پسری رو که شما دیدید که زنا کردن، بیای به حاکم شرع در کشور توضیح بدی، حد بهشون جاریه. شما موافق آقای حسینی؟ بله 100%، 100% من موافقم. خب شروطش چیه؟ نمبر 1، اگر شما دختر و پسری رو تو خونه دیدی که دارن زنا میکنن مثلا، اومدی به حاکم شهر بگی تو کشور تصوف چی میشه؟ اول تو رو میخوابونن شلاق میزنن، اصلا به اونا کار نداره. میگی آقا منو چرا شلاق میزنی؟ میگه به خاطر اینکه تو یه نفری، شما 4 تا شاهد میخواستین، شما 4 تا شاهد ندارین، شما یه دونه. کسی دیگه هم دیده؟ نه قربان نیده. اوکی. یه نفری رفتی اونجا گفتی؟ آره من شنیدم این اینجوریه. میخوامون شلاقت میزنه. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا 4 نفری رفتیم دوباره شلاق بخوریم. آقا ما 4 نفریم. نه، شروط داره این 4 تا. یعنی باید عاقل باشن، بالغ باشن، باید فقیه باشه. خیلیه. یعنی شما باید 4 تایی تون میارین. اول حاکم یعنی قاضیای تصوف چک میکنن، میگن خب اول این 4 تا رو چک کنیم، یعنی عقل دارن، عاقلن. میگه بله من عاقلم. میگه خب اگر عاقلی جون حسینی تو خونه چیکار میکردی؟ اون دوتا با هم بودن، اولین سوالش اینه دیگه. قاضی اولین سوالش اینه، میگه این دوتا باشن داشتن یه کاری میکردن. اوکی شما چجوری دیدی این صحنه رو؟ من پشت پنجره بودم. خب وقتی دیدی این صحنه چرا نرفتی؟ نه ببینم چیکار میکنن دیگه. خب میگه این میگه عاقل نیست، عاقل به کسی میگه باید شعور داشته باشه، بره واسه نگاه کردی ببینه این کار انجام میدن یا نمیدن. من رد شدم یا این صحنه رو دیدم. خب صحنه رو دیدی چطوری فهمیدی کی با کیه؟ از کجا فهمیدی؟ کجا بودی؟ چجوری اینو فهمیدی؟ حالا تازه این حل نمیشه در تصوف. بعد یه ذره خوره بی‌ادبیه، ولی یه جوری میگم که به هر حال بد نباشه. من کسی اگر بخواد شلاق بزنی دو نفره که با هم زنا کردن، راهش اینه 4 تا اول فقیه پیدا کنی. یعنی اول صبح بعد بری پیش مثلا خیابون، مثال میزنم میرداماد، یه صحنه ای دیدی، اول باید بری 4 تا فقیه نایاب تو کشور پیدا کنی بیاری. دو تاشون میان دو طرف باسن. خیلی بده اینو میگم. اون بعد خدا نگاه کن، خودت نگاه کن، کمدی هستن. همه دانشمنده و پروفسورها بیان همه دو طرف گرفتن. خب اینجا دقیقا نکات مهمی توشه، درست مسخره کردن دیگه. میگه زبند نفس بد آزاد بودن. آزاد بودن؟ زبند نفس باید آزاد بشی. همیشه پاک باید چشم و دامن، باید چشمت هم پاک باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه گزارش رد کرده باشی به خانومت، به داداشت که من دیدم فلانی زنا کرده، شما چشمت دیگه پاک نیست. شما صحنه رو دیدی دیگه چشمت پاک نیست. پس اگه ما یهو یه صحنه رو هم دیده باشیم چشم دیگه پاک نیست، دیگه پاک نیست. تو برای اینکه وارد یه خونه بشی ابتدا در میزنه، دوم داد میزنه. اگه یه فقیهی یه آدم خوب باشه اول داد میزنه، یا الله یا الله، اصلا یا الله یعنی اگه کاری داری میکنی جمع کنی من دارم میام، بعد فریاد میزنی، بعد سلام میزنی، بعد میای، بعد در میزنی. مثلا نمیتونی همچین صحنه ای رو تو ببینی. وقتی دیدی یعنی چشت ناپاکه، یعنی حرفت عدالت نیست. در نگرش قضاوت تصوف شما مشکل داری، شما اونجا با اجازه کی بودی؟ دو، چجوری این صحنه رو دیدی؟ این خودش جرمه، چشت پاک نیست. اگر اهل فتووت را وفا نیست، همه کارش به جز روی و ریا نیست. داره دونه دونه شروطو میگه، میگه تازه یکی از شرطهای دیگه اهل کسانی که میخوان نصیحت کنن، یکی دیگهش اینه که وفا باید داشته باشه. امکان وفاداری هم سخته. اصلا من الان بهتون بگم، مثلا از من سوال کنید که آقا چند نفر میتونیم بگیم وفادارن در جهان؟ کلن 40 نفر، 30 نفر. دلیلش چیه؟ ببین، یکی از خصوصیاتی که میگن در حیوانات سگی در مقام صوفیگریه. ببین سگ وفاداره. میدونی یعنی چی؟ یعنی تو الان برو یه سگ بخر بیار تو خونه، با لگد بزن بهش، نمیره. امروز غذا بهش بده، فردا بهش غذا نده، بازم نمیره. هر وقت تو رو ببینه دمش تکون بده، بهش فوش بده، لگدش بزن، داد بزن. این وفاداره، وفاداره. جستو هیچکی رو نمیشناسه. حالا بهش غذا ندی، دو تا لگد هم زدی، برو تو خیابون هر کی به تو حمله کنه حمله بهش میکنه، عاشق توه، ذاتش توی، تو رو دوست داره. و کدوم از ماها مثلا نسبت به انسان کامل یا مثلا حالا تازه پیدا کنیم عرضم از شما که وفا داریم؟ هیچ کنیم. فردا مثلا میگم انسان کامل قربونت برم، بعد بگه برو چیکار کنم؟ اگه بگه برو چیکار کنم؟ واقعا من که فرار میکنم، به خدا من دو تا چک بخونم همه چیزو میگم. شماها خیلی قوین، مردم قوی هستین. من که واقعا دو تا چک بخورم میگم آقا اینجا بوده و اینم اونجا بوده، همه رو میگم، همه کارهای گذشته من میگم. آره، ترسویم دیگه، همه ترسویم. جانم به قربانم، جانم به قربان کی؟ لبخنده کمدیه، کمدی. جانم به قربانت، تمام حواریون به عیسی گفتن جیزس که داشت میرفت بالای دار، همه لبخند میزن یا برپد نریم ما رو نگیرن. شوخی نکن، جانم به قربانت جیزس. جیزس به خاطر تورات رفت بالای دار، به خاطر کتابی که بدون اجازه انسان کامل نوشته شده بود. اومدن از تورات چک کردن، گفتن با شما باید کشته شید، بردنش رو صلیب. سه بار پتروس گفت من نمی‌ذارم ایشونو. گفتن آقا شما رو با هم دیدین خیلی میگفتین جانم به قربانت. گفت نه والله، ما علکی گفتیم، مست بودیم آجی، ما از مجنون خورده بودیم مست بودیم، یه چیزی گفتیم. ریستارت خوبیش اینه که آنتی ویروسه. آنتی ویروس شما هنوز نمیدونی شما آنتی ویروس ویروسه. میدونی چرا؟ چون آنتی ویروس رو باید تو کامپیوتر بریزی بقیه رو پاک کنه، خودش ویروس دیگه اون توه. وقتی بقیه رو پاک میکنه بعد خودش حضور داشته باشه که موجود دیگه اومد پاکش کنه. پس آنتی ویروسیست که ویروسه. ریستارت میره تو شما، شجاعت بهت میده، قدرت بهت میده، کلام بهت میده. میفهمی که چون زمستان پنجمین بگذشت، ششمین خوش بهار میبینم، نیروت قوی میشه. بعد الان ببین همه متحد توی فیسبوک، تو اینستاگرام اینا متحد دارین، خودتون کمک میکنین، خودتون فهمیدین، خودتون باید بفهمین و خودتون. من هیچ کدوم واقعا بهشون هیچی نگفتم، خودتون دارین ما هم متحد عمل میکنیم. خب بله، وفا سخته. من فقط یه دونه وفا رو میخواستم هی بیدم دونه دونه بعضیاش توضیح میدم که شما بدونید که این وفا اون چشم دامن رو با خاطر همین توضیح دادم تو زنا. دقت کن، چشم پاک دامنه، اینا دامنم پاکه، من چشم پاکه، یک جوک بامزه است. فقط میتونی به زبان بیاری. حالا عطار میگه فقیه بودی و اینا بودی و اینا بودی و اینا همه رو گذاشتی، تازه اینا رو باید داشته باشی، اجازه داری بری بشی بچه بسیجی. بله، در کمیته بسیج تصوف ثبت نام کن. یعنی چی؟ یعنی تا همین جایی که من خوندم یارو بعد 99 سال ما آموزش بده تصوفش، بعد تست بگیره. شوخیه، شوخیه. حالا اگر اهل فتووت را وفا نیست، همه کارش به جز روی و ریا نیست، همش ریاه. کسی کورا جوان مردی است در تن، کسی کورا جوان مردی است در تن، ببخشاید دلش بر دوست و دشمن. حالا اگه جوان مردی داشته باشه این دوست و دشمن رو میبخشه. به هر کس خواستی میبایدت آنت، اگر خواهی به خود نباید زیانت. به هر کس خاصی میباید آند، اگر خواهی به خود نبود زیانت. مکن بد با کسی کو با تو بد کرد، تو نیکی کن اگر هستی جوان مرد. حالا بعدم باهات کرده، این میشه باز یه شرط دیگه. یعنی الان شما شدی بسیجی، میخوای بری بسیج تصوف ثبت نام کنی، اوکی، سراد میکنن تاریخت رو نگاه میکنن، میگن آیا تا حالا این کسی که بهش فوش داده اینم فوش داده؟ چه کسی کنه؟ میگن بله، ایشون یه بار تو خیابون بچه بود، یکی بهش فوش داد، فوش داد، تموم شد دیگه، شما نمیتونی ثبت نام کنی. یعنی کسی که به شما بدی کرد شما با لبخند بزنی، بعد دلاشی دستشو ببوسی. دقت کن، برای اینکه فقط یک کلمه میخوام بگیم، ما فقط میخوام در خیابون به یه دختره بگیم بوسریت بکش جلو یا بکش عقب، اصلا کاری نه، فقط همین یه دیالوگو میخوام بگیم، نصیحت دیگه بعد ایثار کنیم. من یه چیزی فهمیدم، ایثار یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی دارم میخوام بدم. ایثار یعنی من پول دارم میخوام بدم به تو. ایثار یعنی من یه چیزی میفهمم و یه چیزی دارم، دانش و خردی دارم، فقه خوندم، من امام جمعه‌ام، من میفهمم، من امام جماعت فلانجام، من عمامه دارم، من عبا دارم، من فهیمم، من میخوام مردم رو هدایت کنم به سمت خدا، میخوام یک کلمه بهش یاد بدم. میگه این یک کلمه فقیه بودن که هیچی که ثابت کردیم امکان نداره کسی فقیه باشه، هفته دو تا شرط دیگه هم داره که تو تازه بتوانی به یه نفر بگی این کارو بکن یا نکن. یعنی کافی نیست که انسان کامل بشناسی. شرط اول فقیه مطیع امر مولای. دلیل نیست که تو انسان کامل بشناسی، دلیل نیست که به مقام رسیده باشی، دلیل نیست که فقیه شده باشی. تازه فقیه شدی باید اجازه داشته باشی که این 72 تا شرط و عطار میگه باید داشته باشی تا بتونی به دیگری انتقال بدی. پیریز که به پیریز انتقال نمیده برقو، که پیریز برق رفته توش، دو شاخته میزنیم تو اون پیریز. بله من پیریزی هم که به بغلی هم انتقال میدم، بس سیم کشی کنیم. بابا شوخی نکن، جوک نگو. شما پیریزی، تازه شدی فقیه، یعنی پیریز، یعنی میشونی در اعمال شریعت خودتون دیگه شاید بتونی نجات بدی. حالا میخوای دیگری رو نجات بدی، باید نبی باشی، پیغمبر باشی. بعد از پیغمبری تازه باید بشی صوفی، باید برسی به درجه ای که نمیدونم. واقعا من دارم فقط عطار دارم میخوام، چیزی از خودم نگفتم. زبان را در بدی گفتن میاموز، پشیمانی خوری تو هم یکی روز. تو را آنگه به آید مردی و زور، که بینی خیشتن را کمتر از مور. واقعا خودتو از یک مور باید کمتر ببینی، اون موقع تازه شروع میشه. یعنی شما به مقامی رسیدی که فهمیدی که از مور کمتری. بسم الله الرحمن الرحیم، من از مور کمترم. ببند دهنتو، مستقیم میگن حسین دهنتو من تو امور کمتری؟ میگه بله. میگم خب بیا خونه منو 6 ماه تمیز کن، هر چی همه تا تمیز میکنی مجانی، پولم بهت نمیدیم. اه بعد کار زمین بشوریم؟ بله تمیز میکنی دیگه، مجانی دیگه، امور کمتری دیگه. مور همه چیزا ما میریزیم و میدیم، میره فوشم نمیده، ما فوشم میدیم تا لگدش هم میکنیم، اون این کارم نمیکنه. یه ساعتی $7 میدم به این کارو بکن تا آخر عمرت. بله من وزیرم، آخه وزیر باش، تو کمتر مور نیستی. شما الان یک روحانیتی رو در هر جای جهان به من بگو بخوام بیام خونمو تمیز کنه، کفش منو بشوره، پاک کنه، لباسا رو میشوره، بچه رو سرپا میکنه، این کارا رو همه رو انجام میده، من هر ساعتی $8 بهش میدم. میگه آها بابا، اول نفری که وارد میشه به من پول میده، من برای چی بیام این کارا رو بکنم؟ بعد میبینیم که علی ابن ابی طالب به قول دوستان یا ایلیا ابن عمران میره واسه خودش چاه میکنه، رخت میشسته، مسیح گازور بوده. اینا رو عطارینا میگن، اینا آدمای بزرگ دارن میگن، اینا شوخی نکن. عطار شوخی با کسی نداره که، مثلا چون نمیتونه، عطار مثل شیره نشسته یه باش یالش میگه بشه شوخی کنه. مگه با عطار میتونه کسی شوخی کنه؟ کسی که تو آخرین قطره خونش از بالا سنگ در میشه میذاره سر مغلا، شوخی نداره، تا سر همین سنگ، سنگش هم زور نشه که بزنه، که یه آدم 90 ساله چجوری میخواد بزنه، زوری نشه. میگه من همین قمی تونم میزده، بعد برن کشورم بیرون. وطن پرست یعنی این، آخرم سر همین مرد. عطار صوفی شیره، شوخی نکن، اصلا دروغ نمیتونه بگی این آدم. 18,000 عالم نرفته که بلنشه بیاد اینجا حالا مثلا با تو لبخند بزنه، به من یه چیزی بگه. That is joke حاجی، من مورم، تو موری؟ اوکی بلنشه بیاد تمیز کن. نه آخه من رئیس جمهورم، نمیتونی تمیز کنی، تو مور نیستی آجی، تو خودتو شیر میدونی، تو موری هستی که خودتو پیل میبینی. مثلا اون شعره که گفتم که مورچه افتاد رو کمر و گردن فیل، خودشو فکر میکنه خیلی آدم مهمیه، حالا مگو هرگز که خواهم کردن این کار که از دستت دهد میکن بکردار. آها آو اینم خیلی جالبه. میگه مگو هرگز که خواهم کردن این کار، نگو که. ببین درجات به یونس پیامبر، اینم بگم الان فکر میکنم بگه فرصت بشه بذار تموم بشه برنامه بعد. یونس پیامبر اینکه افتاده تو دهن ماهی اینقدر مهم نیست، اولا اولاً که حالا این تمثیله، مثال برای اینکه شما بفهمی موضوع چیه که یه پیامبری در این حد به این مقام با این شرایط میفته شکم ماهی. خیلی در تصوف این مهمه که چی شده که این افتاده شکم ماهی. خواهم کردن این کار یعنی من این کار رو میکنم، این کار خواهم کرد. این خواهم کرد یک صوفی نمیتونه برای آینده باشه، اصلا زمان در صوفی صفره. نمیتونه بگه من این کار خواهم کرد یعنی آینده میکنم یا کردم، نه اینکه نمیتونه بگه. مثال میزنم، میخوام نوع تفهیمشو ببینیم چیه. موضوعش خیلی مهمه. یونس داستانش در کوتاه، راز یونس در صوفی تو اون شهره، نه یونس و نه اون درخت کدوه که میگن خورد و نه شکم ماهی. راز در اینه که یونس اومد به مردمش گفت ریستارت رو پخش کرد، اومد گفت آقا موضوع اینجوریه اینجوریه، عذابی برای شما نازل خواهد شد. بعد این مردم گوش نمیکردن. خب وزارت اطلاعات سکس گروهی را انداخته بود، دنیای مجازی داشت، فیلمای سینمایی پخش میکرد، چند تا شبکه خارج داشتش پخش میکرد زمان یونس. مردم فهمیده بودن، همه هم دنبال خوراک و اینا بودن و یواشاش حشیش اضافه شد و تریاک اضافه کردن که مواد مخدر رو رایج کردن. فرهنگ مردم اومد پایین، درست تمدن مردم تکون نمیخوره، شعور و تمدن چیزی که در دی ان ای مردم ملت ایرانه که تکون نمیخوره که، ولی فرهنگ در طول تاریخ توسط حکام ها تغییر میکنه. فرهنگ مردم عادت پایین بودن، نه بابا این حرفا چیه، چی رو اینجوری میشه، شوخیه بابا، شوخیه، ولکو. هی گفت. یکی گفت بابا نشونه هاش چیه؟ گفت نشونه هاش اینه که مثلا روزی که قرار بشه این اتفاق بیفته، مثلا زمین اینجوری میشه، مثلا پدافند هوایی میزنن، مثلا صبحش یه پدافند زدن، مثلا یه شی ناشناخته بالای فلان جا میزن، مثلا میگه، یا خورشید اینجوری میشه، اونجوری میشه، اینجوری میشه. گفتن اوکی، گوشم نمیکنه دیگه. یونس کار نمیتونست بکنه، فرمان به امتحان کاملا گفت آقا من تمام زورم رو واقعا زدم، اینا دیگه نمیفهمن دیگه، چیکار کنیم؟ گفت بگید که عذاب نازل میشه. گفت باشه. اومد مرد گفت حالا مردم، حالا که نمیفهمین دیگه عذاب نازل میشه. گفتن باشه، نازل شد. رفت اساساشو جمع کرد، شروع کرد رفتن. رفت و روز اول پدافند زدن، روز دوم صدا در بکردن، روز سوم فلانی مرد، روز چهارم یواشاش دیدن که سر صدا داره میاد، یه چیزاییه، روز پنجم آسمان سفید شد، مثلا روز ششم آسمان قرمز شد، اینا دیدن همه چیزا داره میشه. ریختن وسط، گفتن آقا این داره میشه، به جان شما داره میاد، عذابه داره میاد، ما بریم ریستارتیشیم، بیا بریم پشت ریستارت وایسیم، وگرنه این عذابه میاد و بعد کشدار میشه، بدبخت میشیم ما، چیکار کنیم؟ گفتن بریم دم خونه یونس. اصلا در خونه یونس که آقا ما غلط کردیم، ما رو ببخش، میخوایم ریستارتیشیم. یونس نبود. یونس کجا بود؟ گذاشتی رفته بود. این خونه، اون خونه، این در، اون در، آقا یونس، آقا یونس، یونس پیدا نکردن. آقا یونس کجاست؟ آقا ما غلط کردیم. به کی بگن الان؟ فکر کن حالا خود یونس فقط یه نفر با خدا ارتباط داشته دیگه، فقط بعد برن دم اونه ببینن آجی ما غلط کردیم، به کی بگن؟ آدمه نیست، صوفیه رفت. یکی دو تا از روحانیت اون دوره که ارتباطی یواشکی تو این 150 هزار تا روحانی داشتن، دیدن اوضاع وخیم خودشون، نگن یونس نیست دیگه، اومدن گفتن آقا، به مردم گفتن آقا یه نفر دیگه هم این پشت مشتو هست، یه پیرمردیه، برید پیش اون. دیدن یه نفر رفتن، بعد رفتن به خونه، دیدن یه نفر نشسته واسش لبخند میزنه، یکی از صوفیان بوده. گفتن قربان اینجوری شده، ما میخوام بگیم غلط کردیم، یونس رو پیدا نمیکنیم. گفت برای گفت خدا یونس که هست، ناراحت نباش. گفت خدا یونس که، گفت همین الله انسان کاملش، اون میشنوه شما ناراحت، شما همین گریتو بکن، بغضتو بترکه، یه تکون بده خودتو، همه رو میفهمه. بشین ریستارت رو از ته دل گوش کن، بدون که تا الان رو هوا بودی یه قطره اشک بریز میفهمه. گفت ما چیکار کنیم؟ گفت همه برین تو اون بیابونه گریه کنین دیگه، راه نجات اینه که صداتون خودتون به انسان کامل برسونید. گفت چیکار کنیم؟ گفت بچه‌ها رو مثلا مادرها جدا کنیم که مثلا گریه کنن. حالا اینو داستانه، اینا داستانی که موضوع رو بفهمیم، مثلا الانه یعنی در این حدی که فساد در جامعه اینقدر زیادی، حالا بعد بچه ها رو از مادرها جدا کنیم همه گریه کنن. دقت کن خیلی نکته مهمی داستانه. اینا رفتن گریه کردن و فلان این حرفا و اینا و زجه زدن که آقا ما رو ببخش، و صوفی هم از تو اومد بیرون و گفت بخشیده شدیم، آسمان درست شد و وضع خوب شد و همه داشتن چیز میکنن. یونس کجا تو بیابون میرم برای خودش، حالا ببین پدر اینا هم چیزه. فرمان رسید که یو به دلش افتاد برم برگردم ببینم کشور که نابود شده چی شده. برگشت و پیاده برگشت اومد نیا که دید کشور سر جاش، همه دارن میخورن و عشق و یه داره دو دختره داره میرخصه و یه جوری شده و ناراحت شد، ترسید بیاد تو شهر. دیگه من قبلش گفتم عذاب بیاد پدرتون در میاد، حالا هیچی نشده. روزاش رفت، این بار دوم که رفت افتاد تو شکم ماهی، یعنی سوار کشتی شد و اونا قرعه کشی کردن. سه بار طوفانی شد، یه آدم خرافاتی تو کشتی نشسته بود، گفت هر وقت هوا طوفانی میشه یعنی یه آدم بدی تو کشتیه، قرعه کشی کردن انداختنش بیرون که رفت. حالا مثال میزنیم تو شکم ماهی و اینا. یعنی انسان کامل یونس رو به خاطر همین تنبیه کرد، گفت دونه دونه این آدمایی که میبینی توی ایران وسط تهران وسط کرمانشاه، اینا آدمای منه، من همشونو دوست دارم. این دوست داشتن این بود که من اونجا خوندم، همه کس را به یاری دوست داشتن دوست، نگفتن آن یکی مغز و دگر پوست. توبیخ یونس به این بود که چرا تو فرار کردی، تو بعد وای میسیدی، شاید دل اینا میشکست و دلشون شکست تو رو پیدا نکردن. من همه انسان کامل گفت من همه دونه دونه اینا رو روح دارم توشون، من عاشق تک تکشونم، به دلالت تو فوشم داره میده و این اتفاق افتاد. حالا من میخوام فقط گفتم که بدون من نمیدونم تا الان 15 تاشو گفتیم، خودش خیلی مهمه. نتیجه گیری کنیم و بریم برنامه بعدی. نتیجه 39 سال 38 سال شما بسیج دارید، بعد توقع دارین که در بهشت همینطور وازه و دختر آنجلا جولی این وره، حوری وایستده اون وره، میمیری میرونی و آنجلا میگه آفرین خوش آمدین. نه، سوال اولش اینه که آیا شما این 72 شرط داشتی برای نصیحت؟ حالا تلویزیون نگاه میکنی، این روحانی که الان نشسته میگه مثلا ایران خود را فلان، مردم پول مردم را نخورید، اولین سوال ازت بگو 72 شرط شما داری که نصیحت میکنی؟ خودت کلن زیر سوالی، این عمامه ای عبایی که گذاشتی با اجازه کی گذاشتی؟ سوال اول. نمبر 2 اجازه، حالا اصلا عمامت رو اجازه داده بشه انسان کامل، مثلا فرض کن شما چجوری این کار کردی؟ از کجا میتونی این موضوع رو بفهمی؟ 72 شرط داری شما؟ حالا یه شبه همه تون طرفدار مردم شدین چون ترسیدین داره همه چیز میره رو هوا و خیلی چیزای دیگه. پس کافی نیست که فقط تو با انسان کامل بشناسی، برای گفتن و نصیحت کردن دیگران باید اجازه داشته باشی و 72 شرط باید داشته باشی. این بار شما رو به شیطان بسپرم چیکار کنم؟ با این مملکت نمیدونم بعد به کی بسپرم، چون الانش من بیرونم، شما توی نمیدونم به کی بسپرم، ولی شما رو به اون خوشگلی میسپارم که هیچ وقت سعی نکرده که منو تو رو تنبیه کنه، به اون خوشگلی می سپارم که همه براش عزیزیم و تک تک ما رو دوست داره، به خوشگلی می سپارم که هر بچه‌ای که به دنیا می آید نوید دهنده این پیام است که هنوز انسان کامل به بشر امیدواره، هنوز امید داره که اصلاح خواهد شد. هر بچه‌ای که از شکم مادر بیرون می آید یعنی هنوز انسان کامل ناامید نیست برای انسان بودن من و تو. بدرود تا هفته دیگر.
جوش عشق آری زبان خواهد عشق فهم عشق آری فهم عشق آری بیان خواهد عشق فهم عشق آری بیان